در ایران است، همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله در سومین روز از ماه فروردین در سال تازه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. بشنویم ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم فرشته غازی.
ممنون هانا، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اعضای کابینه جنگ اسرائیل وارد تل آویو شد. هدف از ششمین سفر آقای بلینکن به منطقه خاورمیانه تلاش برای برقراری آتش بس، رساندن کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه و مذاکره با رهبران اسرائیل در مورد آغاز عملیات نظامی در رفح اعلام شده است. قرار است در مذاکرات روز جمعه آقای بلینکن درباره گزینه‌های عملیات نظامی در رفح با مقامات اسرائیلی گفتگو کند. آمریکا و اتحادیه اروپا مخالف حمله نظامی گسترده به رفح که اکنون بیش از 1,400,000 فلسطینی را در خود جای داده هستند. نگرانی از کشته شدن هزاران فلسطینی غیر نظامی و تشدید بحران غذا در این منطقه از نوار غزه به اختلاف نظر جدی بین آمریکا و اسرائیل منجر شده است. اسرائیل میگوید برای از بین بردن توان نظامی گروه افراطی حماس، ورود سربازان آن کشور به رفح اجتناب ناپذیر است. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. اما واکنش های گسترده به درگذشت فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایرانی همچنان ادامه دارد. صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که فرامرز اصلانی هنرمند شریفی بود که تا آخرین لحظه به چه مردمی خود را حفظ کرد. خواننده‌ای برای تمام فصول، خواننده‌ای برای تمام نسل‌ها. کیهان کلهر نوازنده و آهنگساز مشهور هم با انتشار عکسی از خودش با فرامرز اصلانی نوشته است بدرود آقای زیبا و همیشه محترم. بهرام بیضایی نویسنده و فیلمساز هم با انتشار تصویری از یک دور همی دوستانه در کنار فرامرز اصلانی یاد این خواننده فقید را در اینستاگرامش گرامی داشته است. رضا کیانیان بازیگر با بازنشر ویدیویی از اجرای فرامرز اصلانی نوشته است او را دوست داشتم، با او عشق را بارها تجربه کردم، از دست دادن او یک غم ماندنی است، نمیتوانم به دل بگویم کاریش نباشد. مسعود شجاعی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران هم با انتشار تصویری از فرامرز اصلانی در اینستاگرام او را صدای خاطره‌ها نامیده. شماره زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی تیکه‌هایی از ترانه‌های مشهور و محبوب فرامرز اصلانی را در کنار عکس‌هایی از حضورش در تجمعات زن زندگی آزادی منتشر کردند. در ایران اما تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از جانباختن 321 نفر در تصادفات سفرهای نوروزی خبر داده و گفته که بیش از 92,000 نفر در این تصادفات مجروح شدند. عذرخواهی میکنم، بیش از 9200 نفر در این تصادفات مجروح شدند. او گفته است که در طول چند روزه طرح نوروزی تعداد کل تصادفات در جاده های کشور و شهری بالغ بر 52,000 فقره تصادف بوده که بیش از 42,000 فقره خسارتی بوده که عمدتاً در معابر شهری رخ داده. به گفته او علت عمده تصادفات منجر به فوت و جرح به دو دلیل عدم رعایت سرعت و خستگی و خواب‌آلودگی رخ داده. در خبر دیگر هم بهرام بیضایی نمایشنامه نویس و فیلمساز ایرانی در واکنش به سخنان رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد من دستم را می شکنم و اجازه نمی دهم مرا سانسورشی خودم بکنید. محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک برنامه تلویزیونی از بهرام بیضایی دعوت کرده بود که فیلم جدیدش را در ایران بسازد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی. خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. از جمله خبر اول وبسایت ما شکایت دولت آمریکا از شرکت اپل به اتهام انحصارگرایی در بازار گوشی‌های هوشمند. خبری است که میتونید در radiofarda.com بخونید. و اما در این مجله بعد از ظهر از نگرانی شدید سنتکام از اتحادیه ایران و چین و روسیه خواهیم گفت. ادامه واکنش ها به ادعاهای ابراهیم رئیسی در زمینه موفقیت های اقتصادی دولتش رو بررسی خواهیم کرد. و افزایش سرقت و کیف قاپی. محمد علی ابتهی رئیس دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران از آسیب دیدن خود خبر داد. اینها بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا اگر تا 16:30 همراه ما باشید. سلام میکنم به شمایی که همکنون به جمع ما در این مجله بعد از ظهر پیوستید و شادباش‌های نوروزی ما رو از رادیو فردا پذیرا باشید. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه دیروز نسبت به گسترش روابط چین، روسیه و ایران هشدار داد و گفت چنین اتحادی تهدیدی برای منافع ایالات متحده است. فرمانده سنتکام در نشست با اعضای کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت در مجموع ایران، روسیه و چین روابط خود را تقویت می‌کنند و همچنین با دامن زدن به آشفتگی تلاش می‌کنند از این شرایط بهره برداری کنند. ساعتی پیش ارزیابی حسین آریان تحلیلگر مسائل راهبردی رو در بریتانیا درباره این گفته‌های مقام آمریکایی جویا شدم.
این نگرانی از یک سو واقعیه به خاطر نفوذی رو که چین در منطقه داره و روابط نزدیکی رو که با کشورهای عرب خلیج فارس برقرار کرده، از نظر اقتصادی حتی تا حدی از نظر دفاعی. روسیه هم به هر حال روابط خیلی خوبی داره. برای نمونه مبادله تجاری بین روسیه و امارات متحده عربی بعد از جنگ اوکراین چند برابر شده. تمام کالاهای لوکسش روسیه که به خاطر تحریم نمیتونه بخره، اینا رو از طریق امارات وارد میکنه. و نقش جمهوری اسلامی هم یه بعد دیگر است. بنابراین از این نظر مایه نگرانی. اما تا چقدر این منسجم هست، این قابل بحثه. برای اینکه در گذشته با توجه به روابط حساب برای نمونه روسیه با ایران، می‌بینیم که روسیه در مواقعی که منافع استراتژیکش اقتضا کرده در ارتباط با آمریکا و در سطح وسیع‌تر مثلا با کشورهای اروپایی، جمهوری اسلامی رو کنار زده، اون همکاری رو و اون قول قرارهایی رو که قرار بود مثلا اینها رو برپا نگه داره، این کار رو نکرد. یه نمونه خیلی کوچکش مثلا فرض بگوین همون دادن S-300. در مورد چین هم همینطور. ولی ظاهر کار این برای نگرانی آمریکاست. و همینطور وقتی که میبینیم که این سه کشور رزمایش دریایی برگزار میکنن، رزمایش دریایی کلاسیک بوده، هواپیماهایی واقعا در این رزمایش سرکار نبودن، یکانهای زیر سطحی مثل زیر دریایی نبوده، خیلی رزمایش معمولی بوده، ولی به صورت سمبولیک این فضایی را ایجاد میکنه در منطقه، میتونه باعث نگرانی بود.
یعنی شما در این اتحاد عمق نمیبینید، بیشتر یک نوع واکنش سطحی دارید میبینید؟
حتما، برای اینکه این مصلحتی است. جمهوری اسلامی با توجه به اینکه یک بین این سه کشور از نظر اقتصادی که وضع واقعا اسفناکی داره، از نظر نظامی هم به این دو کشور وابسته شده برای اینکه بتونه برخی از نیازهای خودش رو تأمین بکنه، و از طرف دیگه جمهوری اسلامی با توجه به اون نگاه به حساب به شرق آیت الله خامنه‌ای و دیگر مقام ها رفته به این سو، اون هم در ارتباط با سیاست آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزیشه. بنابراین از بعضی بسیاری جهات من این نزدیکی رو یک نزدیکی مصلحتی میبینم که جمهوری اسلامی راهی دیگری نداره، برای اینکه ایزوله هم هست، در سطح بین المللی نمیتونه روابط برقرار بکنه مثلا با کشورهای اروپایی. به همین جهته که پناه برده به این دو کشور یک عضو کوچک است و اگر لازم باشه من احساس میکنم که در ارتباط با منافع استراتژیک این دو کشور، البته نه حالا ولی بعد از حل شدن مسئله اوکراین و برخی مسائل دیگه، ممکنه وجه مصالحه قرار بگیره که در گذشته هم این گونه شد.
اما آقای آریان، یک نگاه دیگه هم وجود داره از منظر آمریکا و اون این که گویی که کمی نظم جهانی در حال تغییر هست، خصوصا وقتی که موضوع چین مطرح میشه. ما از یک طرف رقابت خیلی تنگاتنگی رو داریم با چین میبینیم، از طرف دیگه مثلا دیروز چین یکی از کشورهایی بود که به آمریکا و کشورهای اروپایی پیوسته برای اینکه استفاده بیشتر از انرژی هسته‌ای رو در سطح جهان استفاده بکنن، چیزی که آلمان یا اسپانیا به اون نپیوستن، ولی چین همراه با آمریکا و کشورهای اروپایی میاد و به این تلاش میپیونده. فکر میکنید که آمریکا در حال تلاش برای برقراری یک توازن هست در این رقابتی که در جریانه؟
حتما، برای اینکه چین به هر حال در اروپا با توجه به قدرت فوق‌العاده اقتصادیش و به طور کلی مبادلات و تجارت و اینها، برای خودش واقعا یه جایگاهی درست کرده در اروپا و همین جهت این اون نفوذ و به طور کلی اون نزدیکی و آمریکا را با کشورهای اروپایی میتونه زیر سوال ببره. یعنی آمریکا موقعیت خودش رو، برتری خودش رو دیگه احساس نمیکنه و این را مقامهای آمریکایی بارها گفتن و این هم در شرق آسیا هم که کاملا مشخصه، برای اینکه آمریکا به حساب حواس خودش رو و توجه خودش رو متمرکز کرده به اون قسمت از دنیا و نفوذی که داره چین داره. چین نفوذ فوق‌العاده‌ای از نظر اقتصادی برقرار کرده. شما وقتی که نگاه میکنید چین از طرفای هنگ کنگ گرفته، همینطور از کشورهای اطراف و دور شبه قاره هند تا میرسیم به بندر گوادر، یک گردنبند مروارید بهش میگن، استراتژی گردنبند مروارید، جای جای جایگاه های مختلف اقتصادی و حتی نظامی برای خودش دست پا کرده و از اون طرف از بندر و گوادر وصل میشه به جیبوتی و همه اینا در ارتباط با اون به حساب جاده ابریشم قدیمی، یک جاده، یک کمربند، اینها همه باعث نگرانی آمریکاست، در این حال که دومین قدرت اقتصادی هم هست و روابط تنگاتنگی میخواد با آمریکا داشته باشه. همه اینها مسئله ایست که برای آمریکا نگران کننده است.
ارزیابی حسین آریان، کارشناس مسئله راهبردی در بریتانیا رو میشنیدید درباره ابراز نگرانی تازه فرمانده سنتکام.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
راه دیگری هم هست اگر بخواید صدای خودتون رو به ما بفرستید یا پیام‌های نوشتاری خودتون رو برای رادیو فردا بفرستید. از طریق واتساپ میتونید این کارو بکنید، همونطور که برای دوستانتون پیام میفرستید. شماره ما هست 20420-725-970-30. اما ابراهیم رئیسی روز اول فروردین در نطق تلویزیونیش گفته بود رشد اقتصادی کشور در سال 1402، سالی که پشت سر گذاشتیم، بر اساس برآورد مرکز آمار حداقل 6% خواهد بود. اظهاراتی که با واکنش و انتقاد برخی مقام‌های دولت پیشین روبرو شده. ابراهیم رئیسی در حالی از رشد اقتصادی و تورم نزولی صحبت می‌کنه که به خاطر گرانی و تورم سرسام‌آور هر روز بر تعداد جمعیت فقیر کشور افزوده میشه. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
رشد اقتصادی در مجموع در سال 1402 بر اساس برآورد مرکز آمار حداقل 6% خواهد بود.
تا
تلاش ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران برای ارائه کارنامه مثبت از عملکرد اقتصادی دولتش با استناد به آمار مرکز آمار ایران، این در حالی است که همین مرکز پیشتر اعلام کرده بود که شاخص فلاکت که مجموع دو شاخص تورم و بیکاری است در پاییز 1402 با 2 واحد افزایش نسبت به سال پیش به 52 واحد رسیده. چندی پیش وبسایت اقتصاد 24 نوشته بود که تقریباً از هر 3 ایرانی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد. حسن صادقی نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته 67% از جامعه کارگری دچار فقر مطلق هستند و سال آینده تورم 47% خواهد شد. ابراهیم رئیسی حرفهای خود در مورد رشد اقتصادی و تورم را در شبکه اجتماعی ایکس هم منتشر کرد که با واکنش برخی مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی و فعالان روبرو شد. محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در پاسخ به توییت ابراهیم رئیسی نوشت به جاست که از مردم پرسیده شود آیا اثرات این رشد ادعایی را در سفره خود احساس می کنند؟ عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی هم نوشت آقای رئیسی بدون اشاره به وعده تک رقمی کردن تورم چنین اظهاراتی را مطرح کرده.
از ابتدای این دولت و در مقاطع مختلف برخی از افراد مدعی بودند که تورم سررقمی خواهد شد، اما امروز که خدمت شما مردم عزیز من هستم، نه تنها آن پیشبینی‌های بدبینانه محقق نشد، برعکس تورم در مسیر نزولی قرار گرفت.
آقای همتی از ابراهیم رئیسی پرسیده که آیا فکر نمی‌کند وعده‌اش به مردم برای تک نرخی کردن تورم مهمتر از مطرح کردن ادعای دیگران است؟ ابراهیم رئیسی حدود 3 سال پیش در کارزار انتخاباتیش در مورد مهار تورم اینطور گفته بود:
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه.
او از دولت حسن روحانی هم اینطور انتقاد کرده بود:
اعلام میکنن که اگر ما نبودیم مملکت قحطی میشد. این مثل او دروازه‌بانیه که 17 تا گل خورد، گفتن چرا 17 تا گل خوردی؟ گفت اگر من نبودم 30 گل خورده میشد.
انتقادی که حالا متوجه خود اوست. عباس عبدی فعال اصلاح طلب خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته شما متعهد شده بودید که تورم را نصف و سپس تک رقمی کنید و نتوانستید. آقای عبدی افزوده نقض عهد و پیمان بدترین شکست سیاسی و اخلاقی است. نشانه های عدم توانایی دولت در مهار تورم و رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم در نطق نوروزی رهبر جمهوری اسلامی هم مشهود بود.
مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم جزء خبرهای تلخ بود.
آیت الله خامنه ای به گوشه ای از مشکلات اقتصادی سال گذشته اشاره کرد، اما از ابراهیم رئیسی و دولتش بابت علت این مشکلات و یا وعده هایشان برای مهار و تک رقمی کردن تورم سؤالی نکرد. او البته طبق عادت چند سال اخیر شعاری اقتصادی برای سال جدید برگزید.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
آیت الله خامنه ای سال گذشته شعار سال را مهار تورم و رشد تولید انتخاب کرده بود. این ارزیابی احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد از تورم و رشد تولید در سال 1402.
رشد اقتصادی ناچیز بوده، فراگیر نبوده، کما اینکه آمار مربوط به شمار فقیران، خط فقر یا مسئله رفاه و سایر تنگنای اقتصادی نشون میده این رشد اندک در و نافراگیر محدود بوده به بخشایی و نتونسته اقتصاد ایران را از تنگنا نجات بده. از این بگذاریم، مسئله تورمه که آخرین آماری که بران منتشر شده مربوط به بهمن ماست، بیان این است که تورم در بالای 40% تثبیت شده و اون افت و خیزهایی که به شکل ماهیانه وجود داشته، اینها بیان یک گرایش عمومی یا یک ترندی نیست در که نشان بده تورم داره به طور منظم و به شکل فراگیر و البته مستقیم کاهش پیدا میکنه.
شعارهایی که سالهاست اعلام میشوند و صرفاً در حد شعار باقی میمانند.
مهدی بگی گزارش میداد درباره پیام های نوروزی با محوریت اقتصاد در ایران. اما در سال 1403، سالی که 3 روز از آغاز اون گذشته، ما هم به سراغ شخصیت های ایرانی در داخل و خارج از کشور رفتیم و از اونها از سال گذشته، سال جدید و بیم و امید های اونها پرسیدیم، از جمله از محمد سیف‌زاده، وکیل و فعال حقوق بشر.
سلام، نوروز باستانی را به تمام پارسی زبانان، به ملت شریف ایران، به تمام زندانیان سیاسی، به خصوص بانوان دربند، به تمام خانواده های داغدار و دادخواه تبریک عرض می کنم. درود می فرستم به تمام شهدای راه آزادی، استقلال و احیای حقوق مردم از انقلاب مشروطه تا به حال. امید دارم که هرچه زودتر زندانیان سیاسی آزاد شوند و به امید روزی هستم که در ایران هیچ زندانی سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی نداشته باشیم. و همچنین امید دارم که سال 1403 سال صلح، آزادی، استقلال، آرامش و آسایش ملت ایران باشد و بتوانیم از این رنجها و دردها عبور کنیم. شاد باشید ملت ایران. سیف‌زاده.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، یکی از خبرهای ما حاوی تصاویری است که محمد علی ابتهی، رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی، منتشر کرده در اینستاگرام خودش و از تلاش یک موتور سوار برای سرقت موبایلش گفته که منجر به آسیب دیدن ابرو و قفسه سینه و دست او شده. بشنویم بیشتر درباره این موضوع، افزایش سرقت تلفن همراه و کیف قاپی در ایران، از بنیامین صدر.
در 1-2 سال اخیر دامنه ی افزایش موارد سرقت از جمله تلفن همراه و طلا در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، حتی به حریم امن برخی سلبریتی ها و چهره های خبرساز هم رسیده است. از چهره های سرشناس و محبوب ورزشی مثل علی دایی تا برخی چهره های سینمایی و برخی سیاسیون مثل محمد علی ابتهی، رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی. به طوری که در دومین روز نوروز محمد علی ابتهی در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی خود از آسیب دیدن صورت و بدن خود در جریان تلاش سارقان برای سرقت تلفن همراهش خبر داد. آقای ابتهی در صفحه اینستاگرامش نوشت که راکبان یک موتورسیکلت با قیافه‌های تر و تمیز و موتور نو قصد قاپیدن تلفن همراه او را داشتند که با مقاومتش مواجه می‌شوند. تقریبا همزمان و ساعاتی قبل از آن، احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود که واقعیت تلخ این است که به دلایل مختلف افرادی سرقت را پیشه یا همان شغل کردند. او بدون اشاره به فقر و محرومیت فزاینده در ایران که به افزایش جرائم منجر شده، از طرحی در سال جاری خبر داد که بر اساس آن مجرمان شناخته شده با پابند الکترونیکی تحت کنترل قرار می گیرند.
با ابلاغی که امروز بنده انجام دادم در 3 جغرافیای هدف ما، یعنی تهران بزرگ، البرز و غرب استان تهران، تا اردیبهشت ماه انشالله به 5000 پایش برسد و در سایر استانها هم عملیاتی خواهد شد.
مسئولان جمهوری اسلامی به جای کاستن از علتهای فقر و محرومیت به افزایش برخوردهای پلیسی دست میزنند. آمارهای رسمی از جمله گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که شاخص فلاکت در بسیاری از استانهای کشور روند افزایشی داشته. نرخ تورم و نرخ بیکاری بالا که منجر به افزایش شاخص فلاکت میشود، در کنار افزایش فقر در ایران بیانگر دشوارتر شدن زندگی و در نتیجه محرومیت و ارتکاب جرائم بیشتر شده است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. شما هم میتونید از مشاهدات خودتون یا اینکه درباره این موضوع، درباره کیف قاپی و افزایش سرقت چه فکر میکنید به ما بگید. @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. نوبت میرسه به یک پیام نوروزی دیگه. بشنویم از هما سرشار، این بار روزنامه‌نگار و کنشگر فرهنگی و اجتماعی.
همراه با بهترین شادباش‌ها برای فرارسیدن نوروز. این روزها با نزدیک شدن بهار همه ما از نوروز حرف میزنیم و به یاد این روزها هستیم. هر سال همینطوره. من هم مثل هر ایرانی دیگه هر کجا که باشم همراه با نزدیک شدن سال نو و فرارسیدن بهار به گونه‌ای و به شیوه‌ای در خاطره‌های شیرین و تلخ نوروزهایی که پشت سر گذاشتم غرق میشم. نمیدونم چرا، ولی همزمان با شادی و سروری که از فرارسیدن عید احساس میکنم، گوشه ای از دلم رو هم غم شیرین میگیره. غم دوری از نوروزهای دوران کودکی و نوجوانی و یاد آن زمانهایی که هرچی میگذره به نظر شیرینتر و دلچسبتر میاد. و این همه اینها گاه و بیگاه گریبانم رو میگیره و به عوالم خوش گذشته برم میگردونه. البته سخن گفتن از نوروزهای گذشته و گذشت نوروزها حدیث تازه نیست، ولی قصه ایست که از هر کسی یک گیرایی خاصی داره. اساس بزرگداشت نوروز بر ماندگاری است. از زمان اشغال ایران و حکومت آن خلیفه عرب که بر جشن گرفتن نوروز جزیه بست تا به امروز که زیر ستم ولایت فقیه ایران ستیز نوروز را و سایر جشنهای ایرانی را واننهادیم، زمان همین گونه بوده و همچنان خواهد بود. از این زمانه که بگذریم بر روزگاری دیگر، شاید کسانی تاریخ ما مهاجران و تبعیدیان را بخوانند و روایت این روزگاران ماندگاری را بنویسند و آنچه که بر احوال ما رفت. شاید بگویند در روزگاری دور مردمی می‌زیستند در فصلی پر از خون و ستم و بیداد و سختی‌های زندگی را به اتفاق و با پایداری آسان کردند، ولی ایرانی ماندند. کسانی که هر سال با امید و ققنوسوار از خاکستر خود برخاستند و چون بهاران به گل نشستند و رفتن زمستان را با شادی نظاره کردند. گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است. در کوچه خاموش زمان گام شمایید. ایام به دیدار شمایند مبارک. نوروز بمانید که ایام شمایید.
پیام نوروزی هما سرشار رو میشنیدید. اما گزارش پایانی این مجله بعد از ظهر گزارشی امیدبخش خواهد بود. آزمایش یک ابزار هوش مصنوعی در انگلستان بسیار امیدوار کننده بوده، چرا که این ابزار موفق شده سرطان پستان رو در مراحل ابتدایی در میان 11 زن تشخیص بده که قبلا از چشم پزشکان مخفی مونده بوده. اردشیر طیبی گزارش میده.
سازمان خدمات ملی بهداشت انگلستان با آزمایش یک ابزار جدید هوش مصنوعی موفق شده علائم کوچکی از سرطان پستان در 11 زن را شناسایی کند که پیشتر توسط پزشکان نادیده گرفته شده بود. پزشکان از این ابزار که میا نام دارد برای تجزیه و تحلیل ماموگرافی بیش از 10,000 زن استفاده کردند. اکثر این زنان بدون سرطان و سلامت بودند، اما این دستگاه با موفقیت تمام کسانی که علائم سرطان را داشتند شناسایی کرد. از جمله 11 زن که علائم سرطانشان پیشتر از چشم پزشکان مخفی مانده بود. بی بی سی نیوز در گزارشی که در این زمینه منتشر کرده آورده است که یکی از 11 زنی که علائم سرطانش توسط هوش مصنوعی میا تشخیص داده شده، توموری 6 میلیمتری در پستان خود داشت و از آنجا که به سرعت تحت عمل جراحی قرار گرفت، تنها با 5 روز رادیوتراپی به زندگی عادی خود برگشت. بیماران مبتلا به سرطان پستان با تومورهایی که در هنگام کشف کوچکتر از 15 میلیمتر هستند، شانس بقایی 90% دارند. چنین تحولی میتواند روی تشخیص به موقع ابتلا به سرطان پستان تأثیر مهمی بر جا بگذارد. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سرطان پستان رایج‌ترین سرطان در میان زنان در 157 کشور جهان است و تنها در سال 2022 670,000 نفر جان خود را به این دلیل از دست دادند. معاینات دوره‌ای یکی از مؤثرترین راه‌های تشخیص به موقع سرطان پستان است. در گزارشی که وبسایت دیتا کنومی در این رابطه منتشر کرده، بر این نکته تاکید شده است که هوش مصنوعی همچون ابزاری کمکی برای پزشکان است و فعلا نمی‌تواند جایگزین آنها باشد. پزشکان سرطان پستان به طور متوسط سالانه 5,000 اسکن را بررسی می‌کنند و در هر جلسه نیز می‌توانند 100 اسکن را مشاهده کنند. بنابراین عنصر خستگی در این میان نقش فراوانی بازی می‌کند. همکاری پزشکی بین انسان و هوش مصنوعی به طرز قابل توجهی رو به افزایش است. این فناوری را میتوان برای تشخیص علائم بیماری‌های دیگری از جمله سرطان ریه و سرطان پروستات نیز توسعه داد و از آن برای تشخیص به موقع و زود هنگام علائم استفاده کرد.
و با آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا و روزهای آرام در این تعطیلات نوروزی میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیلها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود.